برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی قرآن شورا.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن با همکاری مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه.
صبح شما بخیر باشه شنونده های عزیز. جمعه است، دوم شهریور ماه 1403 شمسی و 18مین روز از ماه صفر 1446 هجری قمری، و ما همچنان با شماییم از پخش شبکه رادیوی معارف. تا ثانیه های دیگر انشاءالله شنونده برنامه تشرف خواهید بود. 8:40 دقیقه مستند حسرت پروانه ها تقدیمتون میشه. برنامه نینوا ساعت 9 صبح و 9:30 دقیقه هم طلایه‌داران اقوام از ساعت 10 صبح هم شنونده برنامه زنده تا جمعه ظهور خواهیم بود. 8:30 دقیقه است، لطفاً همچنان شنونده رادیو معارف باشید.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. پویش هیهات من نزل الله. محورهای موضوعی: 40 محور وحدت و اخوت میان مردم ایران و عراق، 40 خیمه جهانی ظلم ستیزی و مقاومت آگاهانه با نگاهی به شعار کربلا طریق الاقصا، همدلی و مواسات مؤمنانه حول شعار همیشگی حب الحسین یجمعنا، حضور گروهی و خانوادگی در راه پیمایی 40 و تربیت در مکتب حسینی.
نور میبینم، نور میبینم، من پرچم تو هر دفعه از نور میبینم، نور میبینم.
بخش های پویش: رسانه های تصویری، عکس، ویدئو، گرافیک، عکس نوشت، رسانه های مکتوب، شعر، قطعات ادبی، داستان کوتاه، سفرنامه، صوتی و رادیویی، مستند، پادپخش، نغمات آینی، فیچر و آکاپلا. مهلت ارسال آثار 14 شهریور مطابق با آخر سفر المظفر. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز ارزنده و نفیس اعطا خواهد شد. اطلاعات بیشتر در وبگاه دبیرخانه به نشانی سوگوار.com. دبیرخانه دائمی سوگوارهای ملت امام حسین علیه السلام. از خانه تا حرم راهی نیست.
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیماً به خدا می رسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آینه و آب،
به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در
تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند برنامه تشرف سلام عرض میکنم. صبحتون بخیر باشه. انشالله هر جایی که هستید سلامت و سرزنده و سرحال باشید و امروز به همتون خوش بگذره و بهترین اتفاقها برای همتون رقم بخوره. امروز جمعه است، روزی به نام حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و ما امروز دلمون رو خوش میکنیم به زیارت امام 12، همون کسی که چشمه حیات و کشتی نجات ماست، به امید نگاهی و پناهی.
یا مولای یا صاحب صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني. صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين.
يا ابو صالح قبول باشه انشالله. امروز جمعه است. به نام حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که تمام دنیا چشم انتظار گامهای نورانی و امید بخششه، انشالله که ما هم در زمان ظهور حضرت باشیم و افتخار سربازی حضرت رو پیدا کنیم. با این امید ازتون دعوت میکنم شنونده سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی کریمی با محوریت حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. برهم نزنید یاران این بزم بی صفا را، مجلس صفا ندارد بی یار مجلس آرا. ای هر دل از تو خرم پشت و پناه عالم، بنگر دوچار صدقم یک مشت بی نوارا. سلام و عرض ادب و احترام به حضور تک تک شما شنوندگان برنامه خوب تشرف. انشالله که تو این لحظات صبح جمعه ای بتونیم دلهامون رو امام زمانی بکنیم. یاران امام زمان سلام عرض میکنم خدمت شما و درود میفرستم به شما دوستداران و محبین اهل بیت و بالخصوص امام زمان، منتظران واقعی حضرت. اگر قرار منتظر واقعی حضرت باشیم، باید همچون حضرت ویژگی های قشنگ مولامون رو تو وجود خودمون داشته باشیم. محب خدا باید بشیم. امام زمان عاشق خداست، دلباخته خداست، بنده خداست، اون بنده واقعی خدا. اگر قرار ما هم امام زمانی بشیم، باید بنده خوب خدا بشیم. داره که پیغمبر در یک آیهی خطاب کرد به اصحابش، گفتش ای اصحاب، شما چرا آیات ما رو گزینشی میکنید؟ خداوند یک احکامی میگه، هر کدوم میپسندید عمل میکنید، هر کدوم نمیپسندید کنار میذارید. خیال میکنید با این کارها دین خدا از بین میره؟ نه، به زودی خدا کسانی رو میفرسته که یحبهم و یحبونه هستن. هم خدا اونا رو دوست داره و هم اونها خدا رو دوست دارن. همه تعجب کردن، خدایا اینا کیان که خدا دوستشون داره اونها هم خدا رو دوست دارن؟ فرمود خدا میفرماید که اونها این چنین ویژگی دارن که ازلتن علی المؤمنین، در برابر بنده های خدا متوازن، اهل تواضعن. اینا میتونن منتظران واقعی باشن، چون اینا بنده های خوب خدان، گره خوردن به امام زمانشون، دلباخته امام زمانشون شدن. ازلتن علی المؤمنینن، مثل شهید آقا مهدی زین الدین که نقل میکنن انقدر بچه رزمنده ها دوستش داشتن، هر وقت میدیدنش دورشو میگرفتن، در آغوش میگرفتن، به زور میتونست خودشو بکنه و بره به سمت محل کارش. یکی از دوستانش میگفت یه روز که همچین اتفاقی افتاد، دیدم خودشو به زور کند و رفت در دل یه سنگر، سر به سجده گذاشت، پهنای صورت اشک میریخت و زیر لب میگفت خیال کردی کی هستی؟ تو خادم شهدایی، تو نوکر این بچه رزمنده هایی، حالا بهت میگن فرمانده، خیال کردی کسی هستی؟ این یعنی تواضع، اهل تواضع بودن در این حالی که قدرت داری. امام زمان همچین یارانی رو میپسنده، همچون آقا مهدی زین الدین، همچون شهید ردانی پور، همچون شهید یوسف الهی، حاج قاسم عزیز، در این حالی که قدرت داشتن اما خاکی بودن، اهل تواضع بودن. دومین ویژگی که میخواستیم در رابطش صحبت بکنیم این بود که اونها اعزتن علی الکافرینن، در برابر کافرین بسیار سرسخت و استوارن، بسیار سرسخت و استوار، مثل حاج قاسمی که وقتی اسمش پشت بیسیم تو سوریه و توی عراق می اومد و داعشی ها می شنیدن، نام مستعار او که حبیب بود لرزه به تنشون می افتاد. اما وقتی بچه رزمنده های سوریه و بچه های مدافع حرم عراق نام حاج قاسم رو میشنیدن، شعف و شادی در وجودشون ایجاد میشد. این یعنی یک منتظر واقعی، کسی که در مسیر امام زمانش همسنخ امام زمانش میشه، قدم ور میداره و مسیر رو برای ظهور باز میکنه. ما هم باید همچون این شهدا و محبین اهل بیت آنچنان قشنگ قدم برداریم تا به چشم امام زمانمون بیایم. خوبه که ما همین ویژگی‌های خیلی قشنگ، این که اهل تواضع باشیم، این که اهل مجاهدت باشیم و اهل استواری در دین باشیم، ملامت کسی ما رو سست نکنه و ما استوار بیستیم و ثبات قدم داشته باشیم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. انشالله که همیشه زندگیتون امام زمانی باشه، با یاد امام زمان زندگی بکنید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
به تربتی که به رویش نماز می‌خوانی، در آرزوی تو هستم کسی چه می‌داند، در آرزوی تو هستم کسی چه می‌داند.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی کریمی رو شنیدید، امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. با امید اینکه در زمان ظهور حضرت باشیم و افتخار سربازی صادقانه حضرت رو داشته باشیم، تا سلام دیگه همه شما رو به خدای متعال می‌سپارم. التماس دعا یا علی مدد.
تو آن نو بهاری که سرشاری از گل، ردایی بهشتی رزنداری از گل، به دشت دل تو سحر ریشه دارد، و بد چشم ساری در آن جاری از گل، و بد چشم ساری در آن جاری از گل.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
صدای فضیلت و فطرت
میاد، خاطراتم جلوی چشام،
خاطرات پیاده روی ها و اون عمود ها و موکب ها و اتفاقات،
من اون خستگی تو راهو میخوام، میخواستم مثل اهل بیت حسین با اهل و عیالم.
گرچه دوری به یاد تو سخن میگوییم، بود منزل نبود در سفر روحانی.
حسرت پروانه ها
تو سینم و دیوار چشام، به مای نمه
این قرم کم نیست لیاقت شد،
همه بگر
ندارم حالا
بیام حرمت، این قرم کم نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر و معین. سید مهدی هاشمی زاده هستم، رئیس مرکز جذب مشارکت های مردمی مسجد مقدس جمکران و مدیر چندین ساله یا مسئول چندین ساله موکب مسجد در جاده بهشت، جاده نجف کربلا، عمود 1070. موکب مسجد مقدس جمکران از سال 1393 استارتش خورده شد. خب اون سال تازه اربعین داشت حال هوای خودش رو میگرفت. من خاطرم هست که حاج حسین آقای یکتا اومدن مراجعه کردن به معاونت وقت فرهنگ مسجد مقدس جمکران، درخواست داشتن که مسجد با توجه به نقش امام زمانی خودش اونجا موکبی داشته باشه و استارتش رو ایشون زدن و در همون عمود 285 که الان موکبی عظیم با نام امام رضا علیه السلام برپا هست، اونجا موکب مسجد مقدس جمکران برپا شد برای سال اول.
مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا،
سال دوم که سال 1394 میشد، با توجه به اینکه بنده سمت مدیر روابط عمومی مسجد مقدس جمکران و بین الملل رو داشتم، طبیعتاً وظیفه خودم میدونستم با توجه به اینکه مسجد مقدس جمکران باید نقش خودش رو در مسئله آخرالزمان به خوبی بازی کنه و به خوبی حضور پیدا کنه و نقش خودش رو ایفا کنه، ما هم یک مأموریت داشتیم در مسجد مقدس جمکران. باید کجا می رفتیم؟ باید می رفتیم فضایی که در اختیار خیلی کثیری از مردم هستش و فضا فضای امام زمانی هستش و مردم آماده پذیرشن. شما اگه تو خیابون ولیعصر تهران یک نفر رو نصیحت کنی، یک مدل از شما پذیرش داره. وقتی توی مسیر نجف کربلا یک نفر رو نصیحت کنی، یه مدل دیگه پذیرش داره. وقتی بخوای از امام زمان توی تهران دم بزنی یا توی جاده نجف کربلا، اینها همه با هم فرق داره. واسه همین ما اومدیم وظیفه خودمون رو تو این مسیر تو حوزه بین الملل اینگونه تعریف کردیم که برافراشته شدن پرچم موکب مسجد مقدس جمکران در اون مسیر میتونه کمک کنه به امر ظهور و آشنایی مردم زائر با مسجد مقدس جمکران. برای همین تصمیم گرفتیم که موکب رو برپا کنیم. خب میخواستیم یه شعار انتخاب کنیم، شعاری که بتونه سرلوحه کارمون باشه، شعاری که بتونه ما رو یاری کنه تو رسیدن به اهدافمون. خیلی اینور اونور کردیم که اسم چی باشه، شعار چی باشه، چه اسمی انتخاب کنیم. یکی از رفقا وقتی صحبت کرده بودم با یکی از اساتید بزرگوار، ایشون فرموده بودن خب چه اسمی بالاتر از این، چه شعاری بالاتر از این که در زیارت عاشورا میخونیم مع امام منصور. و این شد تابلوی مسجد مقدس جمکران در جاده نجف کربلا و موکب عظیم مسجد مقدس جمکران.
همه جاری مثل چشمه، مثل دریا، مثل بارون، همه راهی، همه بیدل، همه شلدا، همه مجنون، همه دلتنگ، مثل مسلم، مثل هانی، مثل مختار، همه سرها را بردن بران تقدیم به پای یار. لبک حسین، لبک، لبک حسین، لبک، لبک حسین، لبک، لبک حسین، لبک.
بعد از انتخاب شعار باید می رفتیم و اقدام می کردیم به برپایی موکب. یادم همون سال اول که می خواستیم موکب رو بزنیم، با بچه ها رسیدیم خدمت دوستان تو حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه، گفتیم ما می خواهیم موکب برپا کنیم، می تونیم مشارکت برپا کنیم. حالا به هر دلیلی نشد، ولی خیلی تلاش می کردیم که این موکب برپا بشه. روز 16 محرم بود که تصمیم قطعی شده بود. ما از قم راهی کربلا شدیم. وقتی رسیدیم به کربلا، نه جایی رو میشناختیم، نه میدونستیم کجا باید بریم، نه به کی مراجعه کنیم. فقط شنیده بودیم که اگر میخواد مجوز فعالیت موکب بگیرید از عراق، باید مراجعه کنید به یکی از اعتاب مقدس. ما وارد حرم حضرت ابوالفضل عباس شدیم، رو به قبله ایستادیم، مشغول نماز. نماز که تموم شد، یکی از خدام سمت ما اومد. چهرش آشنا بود، نمیشناختم، ولی خیلی برام آشنا بود. وقتی پرسید اینجا چه کار میکنید، فارسی دیدم خیلی تسلط داره، گفتم که اومدیم مجوز بگیریم. گفت خب پیش خوب جایی اومدید، پیش خوب کسی اومدید، مجوزا دست ماست. نامه رو گرفت و برد دفتر تولیت حرم حضرت ابوالفضل العباس. نامه رو وقتی برد گفتن تولیت نیستن الان، شما بفرمایید حرم قضای تبرکی میل کنید برگردید، بعد از قضا انشالله نامه شما هم امضا شده باشه. ما نماز ظهر رو خوندیم، رفتیم قضامونم خوردیم و برگشتیم بعد از یک زیارت مشتی، بعد از نماز خوندن و بعد از صرف اون قضای تبرکی برگشتیم، نشستیم توی دفتر و نامه رو گرفتیم. این شخص بزرگوار وقتی نامه رو به من داد گفت که تا حالا تولیت حرم حضرت عباس علیه السلام همچین متنی زیر هیچ نامه‌ای ننوشته بود. اونجا من به رفیقمون گفتم، آقای امیر افضلی که با من اومده بودن برای کار موکب، گفتم ببین چقدر قشنگه حضرت ابوالفضل العباس آقا امام زمان، این دوتا همیشه با هم میان، اسامیشون کنار هم میان. اون شخصی که نامه رو به من داد یک دفعه خاطرم اومد کجا دیده بودمش. سال قبل، شاید دو سال قبل، توی بوشهر وقتی یه گرده همایی بود، اعتاب جهان اسلام اومده بودن و هر کدوم از خدامی که اومده بودن یک پرچم رو آورده بودن و من هم از مسجد مقدس جمکران به اون مراسم رفته بودم و پرچم مسجد رو برده بودم، ایشون هم اومده بود و پرچم حرم حضرت عباس رو آورده بود و شاید اون آشنایی اونجا باعث شد کمک کنه که ما زودتر بتونیم جواز موکب رو بگیریم. و از کجا به کجا وصل میکنن و خود اهل بیت همین حکایتشون، منتظرن تا ما یک علمی رو برداریم خود شون بیان کمک کنن به ما. ماجرایی رو برای من تعریف کرده بود جناب آقای پناهیان و تو منبرشون هم گفته بود.
وقتی شعار امام زمان علیه السلام یا آثار الله هست، یعنی حضرت سربازان خودشون رو از عزاداران امام حسین علیه السلام پیدا میکنن و میادگاه عزاداران ابا عبدالله الحسین برای تحقق امر فرج همین کربلا و ایام اربعینه.
رفته بودم زیارت قبر سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی، گفتم حالا که کرمانم برم این شخص که ماجراش رو تعریف کردن ببینم. رفتم منزلش دیدنش، شخصیه که امام حسین شفاش داده، شخصیه که روزه میگیره و هر سال اونقدر مجلسش بزرگه جا کم میاد. میگفت وقتی امام حسین منو شفا داد، من چون که وعده کرده بودم با آقا که براش مجلس روزه بگیرم و هر سال سفره بندازم و غذا بدم، خیلی شرمنده شده بودم. سال بعد که رسید اونقدر شرمنده شده بودم که خواب نداشتم، خونوادم میگفتم برو چایی بده، گفتم من نمیتونم، من به آقا گفتم من میخوام سفره بندازم غذا بدم. میگفت دیدم نیمه های شب آقامو دیدم، گفت که فلانی چه خبره، چرا باز اینقدر گریه میکنی، بیتابی میکنی؟ گفتم آقا من وعده کردم واسه شما مجلس روزه بگیرم و سفره بندازم. گفت بیا بشین کنار من ببینم چند شب میخوای روزه بگیری. گفتم که 10 شب، نیت خاصی نداشتم. گفت آقا فرمودم بیا منم شریک، شما 18 شب بگیر به یاد مادرم زهرا. گفت فردا صبح دیدم در میزنن، در که باز کردم دیدم فلان تاجر شهره، یک نیسان جنس آورده، برنج خالی میکنه گریه میکنه، روغن خالی میکنه گریه میکنه، چای خالی میکنه گریه میکنه. گفتم چی شده؟ گفت هیچی نگو، هر چی تو دیدی منم دیدم، اینا مال اربابم حسینه. اهل بیت اینجوریان، منتظرن ما حرکت کنیم دستمونو بگیرن، خودشون هدایت میکنن. واسه همین ایشون میگفت آخرین لحظه که آقامو دیدم به من گفت پاشو یه جارو بیار، من خودم میخوام زیر پای گریه کنامو که فردا شب میان تو مجلس روزه جارو بزنم و خودم میخوام استقبالشون بکنم.
هر کس بمیرد در حالی که امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهلیت مرده است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم.
از سال 1394 موکب مسجد مقدس جمکران در محدوده عمود 1070 راه افتاد، برپا شد. سال اول ما کل بودجه‌ای که در اختیار داشتیم 20 میلیون تومان بود و وقتی که رفتیم کربلا مجوز رو گرفتیم، برگشتیم زمینی و اونجا مد نظر گرفتیم، تقریبا نیمی از پول ما رفت و چیزی نداشتیم برای برپایی موکب. اونجا باید صحبت میکردیم، زمین میگرفتیم، کارامون رو انجام میدادیم، اقلاممون رو فراهم میکردیم. رسیدیم خدمت تولیت محترم مسجد مقدس جمکران جناب آقای رحیمیان، عرض کردیم که ما امسال ظاهرا توفیق برپای موکب رو نداریم، چون که نه بودجهش رو داریم، نه امکاناتش رو، نه زمانش رو. گفت چرا؟ عرض کردیم که ما باید تا 25 ماه محرم بارمون رو بسته باشیم. الان 20 محرم، 5 روز بیشتر فرصت نداریم. ایشون تأملی کردن، بعد فهمودن که شما از اسم من، از رسم من، از آبروی من هر چی میتونید استفاده کنید. من پولی ندارم بهتون بدم، چون که بودجه مسجدم شرعاً نمیتونیم اونجا هزینه کنیم، ولی هر چی میتونید این ور اونور نامه بزنید، همیاری به طلبید، کمک کنید، من هم کمک میکنم. کارامون گره خورده بود، یادم ایشون یه نظریو گفتن، گفتن تو سختی ها آدم توسل پیدا کنه مشکلاتش رفع میشه. یه داستانی رو تعریف کردن و در ادامه گفتن که این نظر رو به جا بیارید انشالله مشکلتون رفع میشه. خب ما یه نیت کردیم، تو مسجد مقدس جمگران بودم، من یاد این صحبت ایشون افتادم، نیت کردم گفتم همون نظر رو به جا بیاریم. دردا صبحش خود ایشون به من زنگ زدن، گفتن من صحبت کردم با فلان اداره، قرار شده اسپیس شما رو بدن. با فلان اداره صحبت کردم، قرار شده وسیله های شما رو بدن. و همه وسیله ها فراهم شد. روز 25 ماه محرم همه بارگیری شده و آماده و باور نکردنی بود.
نوری برپا شد و عالم شد حیران، آقا رخصت بده بر خیل محبان، آقا بده رخصت تا سوی تو آییم، از مرز شلم چه جذابه و مهران، از مرز شلم چه جذابه و مهران.
خب من یه مقدار زودتر از بچه ها باید می اومدم، زمین رو آماده می کردم و فضای موکب رو فراهم می کردیم تا بچه ها برسن و بتونن اونجا موکب رو برپا کنن. خب اتفاقی که افتاد این بود، زمینی که ما نداشتیم، عمود 1078 بین دوتا خیابون یه زمین اونجا خالی بود، اجازه گرفتیم، خاک ریختیم، مسطح کردیم، آماده کردیم تا بچه ها بیان. ما اون محدودهی که انتخاب کرده بودیم سالهای قبلش در اختیار بچه های دانشجوی بود که از تهران می اومدن و اونجا فعالیت داشتن و موکب برپا می کردن. وقتی باهاشون صحبت کردیم، گفتیم ما زمین نداریم، ما امکانات نداریم، پیشنهاد دادن بریم همونجا مستقر بشیم، جایی نزدیک مدینت و زارین امام حسن مجتبی، که بعدها باعث شد ما ارتباط خیلی عمیق و وسیع رو با عراقی ها داشته باشیم. کسایی که امسال به ما تماس می گرفتن گریه می کردن، می گفتن جای شما خالیه، چرا نیستید، چرا نمیاید و چرا اینجا فعالیت ندارید. بچه ها تقریبا از چهارم سفر هر سال می اومدن و ما هر سال از 25 محرم می رفتیم آماده می کردیم زمین و فضایی رو که در اختیار گرفته بودیم با همکاری با عتبه امام حسین علیه السلام. آماده سازی زمین، مسطح سازی زمین، فراهم کردن امکانات اولیه، آب، برق، اینها خودش 7-8 روز زمان می برد. تا آماده می شد بچه ها می رسیدن. بچه ها که می رسیدن یواش یواش کامیون ها هم می اومدن و آماده سازی موکب که سالهای آخر دیگه به محیطی بالغ بر 20,000 متر مربع رسیده بود، تقریبا 4-5 روز زمان می برد و از 10-12 سفر شروع خدمات ما بود تا روز اربعین. توی این فاصله‌ای که ما موکب رو آماده می‌کردیم، برپا می‌کردیم، اتفاقات عجیبی توی موکب می‌افتاد. از فراهم شدن بودجه خود موکب، من یادم سال اول که رفته بودم کربلا برای آماده سازی زمین، یکی از بچه‌ها تو واتساپ به من تماس گرفت و چند تا عکس فرستاد، گفت فلانی نگران بودجه موکب نباش. گفتم چطور مگه؟ گفت دوتا نمونه واسط میگم. گفتم چی شده؟ یه عکس واسم فرستاد، پشت سرش یه وایس واسم فرستاد، صداشو واسم فرستاد. تو اون عکس یه سرویس طلا بود، گفت که زوج جوانی که تازه ازدواج کردن، عقد کردن، تازه عقد کردن، اومدن مسجد جمکران، وقتی شنیدن مسجد